الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرایط مضاربه بود. شرط دهم از شرایط مضاربه رو مطرح می‌کردیم. مرحوم سید فرمودند شرط دهم از شرایط مضاربه عبارت است از اینکه سرمایه به قدری نباشد که عامل عاجز از کار کردن به وسیله سرمایه باشد. دو قسم کلی براش تقسیم کردیم. قسم دومش عبارت بود از اینکه عامل با بخشی از این پول میتونه کار کنه اما با بخشش نمیتونه کار کنه، که حالا چه اون بخش متمایز باشه و چه اون بخش متمایز نباشه. فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح میکردیم. آقای خویی فرمودن در مثل این موارد در حقیقت عقد مضاربه ما منحل میشه به مقدور و غیر مقدور، به اون میزانی که عامل توانایی عملیات با به وسیله اون سرمایه رو داره عقد مضاربه صحیحه، به اون میزانی که تواناییشو نداره عقد مضاربه باطله. مقتضای صحت عقد مضاربه در اون بخش عبارت است از اینکه سود تقسیم میشه، اما با توجه به اینکه بخشی از عقد مضاربه باطل بوده، آقای خویی فرمودند که مالک در اینجا خیار فسخ داره، میتونه عقد مضاربه رو منفسخش کنه. و عرض کردیم حتما منظور ایشون از فسخ عقد مضاربه عبارت است از اینکه هیچی سود نده به عامل، بلکه اجرت المثل بده، که به این هم تصریح کردن. البته گفتن در فرضی که اجرت المثل بیشتر نباشه از اون سود، اگر بیشتر باشه باید به همون سود اکتفا کنه. این کلمات مرحوم آقای خویی بود تا اینجایی که خونده شد از کلام مرحوم سید. فرمایش مرحوم سید یه تتمه‌ای داره که آقای خویی در ارتباط با اون تتمه مناقشه کردن. مرحوم سید فرمودن وحین ازن فیکون تمام الربح للمالک وللعامل اجرت و عمله مع جهلهی بالبطلان. اگر عامل جاهل به بطلان باشه مستحق به اجرت عمل است. از کلام سید برمیاد که اگر عامل عالم به بطلان باشه و بدونه که این عقد باطله مستحق اجرت عمل هم نیست، نه مستحق سوده و نه مستحق اجرت عمل. یه بار دیگه عبارت سید رو بخونیم. فهین ازن فیکون تمام الربح للمالک وللعامل اجرت و عملهی مع جهلهی بالبطلان. عامل مستحق اجرت عمل است با جهلش به بطلان. پس اگر جاهل به بطلان نبود مستحق اجرت عمل هم نیست. آن در ضمن کلام مرحوم سید فهمن احتمالاً نظر سید به این که تفصیل کرده بین علم و جهل اینه که اگر عامل از ابتدا بدونه که داره عقد مضاربه فاسد رو منعقد میکنه، در حقیقت از اول پذیرفته است که عملی رو مجانن انجام بده. این آقا که نگفته اجرت عمل منو به من بده، گفته که نصفی از این سودو به من بده به مقتضای این عقد. خودش هم که میدونه عقد مضاربه باطل است و به مقتضای عقد استحقاق هیچ اجرتی رو نداره، پس عاملی که میدونه این عقد مضاربه باطل است و توقع و مطالبه او سود بر اساس عقد مضاربه است، در حقیقت خودش پذیرفته که یک کاری را انجام بده که هیچی به ازایش دریافت نکنه. گفتن احتمالاً منظور سید اینه که این مسئله در بحث اجاره هم مطرح است. اگر کسی اجیر بشه به عقد اجاره ای که می داند اون عقد اجاره باطل است، آیا استحقاق و اجرت عمل داره یا استحقاق و اجرت عمل نداره؟ عده همونجا می فرمایند که با توجه به این که این آقا اجیر شده در حالی که می دونسته عقد اجاره باطل است، پس گویا متبرع است. کسی می دونه داره یه عقد اجاره منعقد می کنه که باطل، یعنی بر اساس این عقد مستحق هیچی نیست. خب حالا که مستحق هیچی نیست، پس در حقیقت گویا اون از احترام عمل خودش صرف نظر کرده. عرض کردم شبیه به این در بحث اجاره بر عملم هست. پس گویا مرحوم سید نظرشون به این استدلاله که کسی که می داند که این عقد مضاربه باطل است و با وجود این وارد عقد مضاربه شده است، این در حقیقت گویا می داند که هیچی مستحق نیست و با وجود این یه عملیاتی رو انجام داده، پس خودش در حقیقت از اون اجرت عمل خودش صرف نظر کرده. آره، یعنی اصلا کلام سید نازل به بس. آره، ما الان صورت دوم داریم عرض میکنم.
نه.
آره دیگه، الان ما کلن کلام سید رو در صورت دوم حمل کردیم، در اون صورتی که بعضیش مقدوره بعضیش خیلی مقدوره. درست. خب فعلا کلام سیدیم. کلام سید عبارت هست از اینکه کلن عقد باطله. آقای خویی فرمودن نسبت به حصه مقدور صحیح، نسبت به حصه غیر مقدور باطل، ولی سید فرمودن کلن باطله. الان اشکال آقای خویی، اشکالی که میخوام مطرح کنیم بر اساس خود فتوای سیده. سیدی که فرمودن کلن عقد باطله، میفهمن اگر عالم باشه اجرت عمل هم استحقاق نداره. مفهوم کلامشون اینه. من فعلا وجه استدلال مرحوم سید رو بر مدعای خودشون مطرح کردم. آقایون به مرحوم سید جواب میدن. این که میگم آقایون، آقای صدر جواب میده، آقای خوی جواب میدن، دیگران مکرر جواب میدن، دیگه یه نفر نیست. آن میفرمند که اگر کسی وارد یه عقد فاسد شد، معنیش این نیست که از اجرت عمل خودش صرف نظر کرده است. به عبارت دیگه اقدام بر یه عقد فاسد به معنای متبرع بودن در این عقد نیست. پس این آقای عامل هرچند میدانسته است که عقد او عقد فاسد است و اقدام کرده است، اما معنیش این نیست که میخواسته مجانن عمل کنه. اتفاقا میخواسته در برابر عمل خودش ربح بگیره. همین که میخواسته ربح بگیره یعنی چی؟ یعنی متبرع نبوده دیگه. درسته که میدونسته اون ربح تعیین شده رو مالک نمیشه چون عقد مضاربه فاسد است، ولی همین که او اومده و گفته به من این مقدار سود بدید، یعنی من مجانی کار نمی کنم. پس اونجای حرف شما درسته که قرینه وجود داشته باشه که عامل متبرعه. متبرعه یعنی او به ازای عملش هیچ توقعی و مطالبه ای نداره. اما این آقا متبرع نیست. اینطوری نیست که بخواد مجانی کاری رو بکنه و هیچ سودی دریافت نکنه. سود میخواد، اما عالم است به این که این سود تعیین شده نصیب او نمیشه یا استحقاقش رو نداره، ولی اینطوری هم نیست که مجانی وارد عمل شده باشه. متبرع اون کسی است که میگه من کار میکنم و بابت کارم هم هیچی نمیخوام، ولی این آقا یه ربح تعیین شده میخواد، هرچند میدونه اون ربح تعیین شده رو استحقاقش رو نداره، پس متبرع نیست. حالا که متبرع نیست، پس اجرت عملش رو میتونه مطالبه کنه. نه، در حکم متبرع نیست. درسته، ولی مجانی هم نیست، یعنی بگه آقا من بابت عملم هیچی نمیخوام. نه، از باب احترام عمل مسلم باید به او اجرت عمل رو داد. بله، خب اون ربح رو مالک نمیشه دیگه، چون عقد باطله اون ربح تعیین شده رو مالک نمیشه، ولی اجرت عملش رو که مالک میشه. مثلا فرض کنید ربح تعیین شده 5 میلیون تومنه، اجرت عمل ایشون 1 میلیون تومنه. خب ولی 5 میلیون رو مالک نیست چون مضاربه فاسده، ولی 1 میلیون رو باید بهش بدید دیگه. احترام عمل کلن عمل مسلمان محترم است، الا اینکه خودش متبرع باشه. هر کاری قیمتی داره، من اگر اومدم از قیمت این صرف نظر کردم، خودم صرف نظر کردم، مثل مال مسلمانه. مثلا فرض کنید من یه چیزی دارم 50,000 تومان میارزه، خب میارزه 50,000 تومان، من خودم اعراض کنم ازش، اعراض کردم دیگه. عمل متبرعی و مجانی مثل همون مالی است که شما ازش اعراض کردید، من مالی که ازش اعراض کردم دیگه در برابر اون نمیتونم مطالبه وجه کنم. فرض کنید یه شیء کهنه رو داشتم، رفتم پشت در خونمون گذاشتم، این نشانه اعراضه. حالا یه کسی برداشت داره میره، میگم آقا پولشو به من بده. خب تو اگه پشت در خونت گذاشتی دیگه نمیتونی پول از من مطالبه کنی، چون اعراض کردی. عملی که انسان مجانی انجام میده نمیتونه در برابرش پول مطالبه کنه. ولی لولا مجانی بودن عمل مسلمان محترم، اگه کاری برای ما کرد ما باید چیکار کنیم؟ ما باید اجرت شو. میدونسته این اجرت رو نداره، نه اجرت نداره. نکنید یه کسی که وارد یه عقد مضاربه شد، اگه همین مسئله ما رو بلد باشه، میدونه که به هر حال آخرش اجرت المثل رو میتونه مطالبه کنه. چی رو نمیتونه مطالبه بکنه؟ اون اجرت مسمى رو نمیتونه مطالبه کنه، ربح مسمى رو نمیتونه مطالبه کنه. پس اینطوری نیست که این آقا میدونسته که هیچ گونه اجرتی قابل مطالبه نیست. نه، میدونسته اون ربح تعیین شده قابل مطالبه نیست، ولی اجرت المثل چی؟ اجرت المثل قابل مطالبه است. و شاهدی نیست که این آقا متبرعه، مثل او اعراضی که عرض کردیم شما از مالتون انجام دادید. بلکه همین که میگه در برابر عمل من نصف سود رو بده، یعنی چی؟ یعنی من مجانی برات کار نمی کنم، من به دنبال یه اجرم، به دنبال یه مزدم. اینطوری نیست که من مجانی بخوام این کاری رو انجام بدم. من میدونم معامله باطله، اما ممکنه ما آخرش به مصالحه ختم کنیم قصه رو. معامله باطله، ولی ما معامله باطله ممکنه به مصالحه ختم کنیم. فکر کردم خیلی بگید اون آقا مستحقه، بعد اینم نه اون جایی که یه عملی رو انجام بده برای شما و شما از اول نهیش کنید از اون عمل، یا عملی رو انجام بده بیان که شما سفارش عمل داده باشید، درسته؟ اونجا نمیتونه مطالبه اجرت بکنه. پس یه کسی یه کاری رو برای شما انجام میده بدون اینکه شما بهش دستور داده باشید یا مطالبه کرده باشید یا تعهدی داشته باشید. مثلا ساکتون یه جاییست، این بر میداره میبره یه جای دیگه، ماشینتون روشن نمیشه، شما نشستید، میاد هول میده، وقتی که روشن شد میاد میگه 5000 تومان بدید ماشینتون رو هول دادم. میگیم که خب ما که نگفتیم ماشین رو هول بده، اون ماشین روشن نمیشد ما هم هولش دادیم، حالا 5000 تومان بدید. بعضی هستن ماشین هول میدن پول میگیرن. خب در مثل این موارد اینجا آقایون میفرمایند که با توجه به این که شما مطالبه نکردید ازش و تعهدی ندارید، شما الزامی به پرداخت پول ندارید. و روشنتر از این اون موردی است که شما نهیش کنید، آقا نکن، مثلا به قول شما دستمال نکشی، شما کثیف‌تر میشه. با وجود اون دستمال میکشه میگه پول بدید، نه این اجرت استحقاق نداره. ولی اگر کسی بگه این کارو براتون بکنم، شما هم پذیرفتید، قرائنی هم بر مجانی بودن نبوده است، خب حالا اگه عملی رو انجام داد باید چیکار کنید؟ باید اجرتشو بدید. در عقد مضاربه شما قبول کردید یا اصلا موجبید، یعنی پذیرفتید که این آقا این عمل رو انجام بده، ولو عقد عقد فاسده، در اینجا میگن چون پذیرفتید باید پولشو بدید. این غیر از اون جاییست. نکنید عرض کردم یه وقت اینه که ما نهی میکنیم اجرت نداره، یه وقت بیخبریم یه کسی برای ما کاری انجام میده بعد میاد مطالبه اجر و اجرت میکنه، اونجا میگن که نه اجرت نداره. حالا بعضی از مواردش شاید مختلفان فیه باشه، ولی اونجایی که من میپذیرم یه کسی برام کاری بکنه، حالا کارم انجام داده، بگن نه اجرت نداره. چون اینجا نتیجهش این میشه که این آقا رفته با پول ما کار کرده و سودی رو آورده، نه بهش سود میدیم نه اجرت المثل بهش میدیم، تمام سود رو بر میداریم، عملش هم که علم یکن میکنه. نه
نشد.
از کجا گفتیم راضی نیست؟ مقتضای عقد نبود، مقتضای عقد کار کردن با نصف پول نبود، ولی اینکه راضی نیستن از کجا؟ ما دلیل نداشتیم که بگه راضی نیستن، ولی مقتضای عقد این بود که با تمام پول کار کنی، ولی اینکه راضی نیستم اون هنوز محل کلامه که عدم رضایت. شرط باشه براش خیار فسخ میاره. میکنید دیروزم عرض کردم اینکه ما در حد شرط بیاریمش میشه خیار فسخ، درسته؟ خیار تخلف شرط. ما یه شرطی کردیم شما به شرط عمل نکنید، بس من اختیار فسخ دارم، ولی اگر فسخم بکنم اجرت او سر جاشه. ما عرض کردیم در فرضی هم که ما فسخ بکنیم، به هر حال عمل مسلمان محترمه و باید وجهش رو پرداخت بکنیم. این فوقش اینه که خلاف شرط عقد ما عمل کرده است. آقایون نپرداختن، من عرض کردم صورش متعدده، آقایون به این قصه نپرداختن. حالا من فراموش نکنم یه تنظیری آقای خویی کردن، این تنظیرم بگم که کلام آقای خویی تو این بخش تموم بشه. آقای خویی فهمن مثل اینی که یه آقای بیاد بیع فاسد انجام بده. شما میدونید که این معاملهی که انجام میدید معامله فاسده، به مقتضای عقد فاسد شما ثمن رو دادید، اون آقا مثمن رو داد، درسته؟ خب حالا به مقتضای عقد فاسد که ثمن رو دادید اون مثمن رو دادید، یک طرف رد و بدل شد، آقای خویی میفهمن که شما میتونید بگید طرف مقابل ضامن اون پولی که شما دادید نیست. میگم چرا ضامن نیست؟ میگه خودش اقدام کرده. این عقد که میدونسته فاسده از اول، خودش اومده بر اساس عقد فاسد پولو به ما داده، ما چه زمانی داریم؟ یا اون جنسو به ما تحویل داده. آقای خویی میفهمن اگر کسی عالمه به فساد عقد بود، آیا شما میتونید بگید طرف مقابل زمان نداره در برابر پولی که در اختیارشه؟ چرا زمان نداره؟ چون خودش عالم بوده که عقد فاسده، اینو داده به ما، داده به ما. حالا فرض کنید یک طرف شما، من براتون مثال بزنم، این آقا پول رو داد که ما جنس رو بهش تحویل بدیم، درسته؟ از اول هم میدونست که این عقد فاسده. خب بگیم آقا تو که پول رو با اختیار خودت دادی و میدونستی هم عقد فاسده، ما هم چون عقد فاسده هیچ تعهدی نداریم جنس رو به شما بدیم، عقد فاسده. خب شما که پول رو دادی چی؟ شما هم که به اختیار خودت پول رو دادی، میدونستی عقد فاسده، خب میخواست ندی. میتونیم همچی حرفی بزنیم؟ آقای خوبی میفهمن خب اینجا هم نمیتونیم بگیم. شما برگردی به عامل بگی تو که خودت میدونستی مضارب باطله، میخواستی با پول ما کار نکنی، شما اقدام کردی خودت بر یه عقد فاسد، خب چرا رفتی با پول ما کار کردی تو که میدونستی؟ آقای خویی میفهمن مثل این میمونه که طرفین وقتی که بر عقد فاسد اقدام کردن، مثلا شما پول از طرف که گرفتی بگی نه آقا این عقد فاسده، من ضرورتی نداره کالا رو به شما بدم، میگه من پول دادم، میگه تو که میدونستی فاسده بی خود پول دادی به من، میشه همچی حرفی زد؟ اینجا هم شما میگیم بی خود رفتی عمل کردی، تو که میدونستی عقد فاسده. آقای خویی میفهمن فساد عقد، فساد عقد معناش این نیست که دیگه هیچی در قبال او وجود نداشته باشه، بلکه فساد عقد معناش اینه که به هر حال اونی که تعیین شده وجود نداره. مثلا اگر در همین جا عقد فاسد بود، این آقا جنس رو گرفت مصرف کرد، بعد شما چون عقد فاسده گفتین آقا جنس ما رو برگردون بگه نه مصرف کردم، ممکنه ما بگیم اون مبلغ تعیین شده نیست، اما به هر حال مبلغ اصلیش رو باید پرداخت کنی دیگه، چون جنس مال اون آقا بود و اونم میخواد فسخ کنه. یه تنظیری کردن در اینجا. به خاطر این آقای خویی میفهمن که این حرفی که مرحوم سید زدن حرف تمامی نیست. خب این قسمت بعدی کلام سید بود. بعد مرحوم سید میفهمن و یکون و زامنن لتلف المال الا مع علم المال که بالحال. عاملی که عالم به بطلان است، ضامن تلف مال هم هست، الا اینکه خود مالک هم عالم باشه به بطلان. در این صورت ایشون فهمن ضامن تلف مال هم هست. خب تا این قسمت کلام سید تموم شد. حالا اجازه بدید که برگردیم فرمایش سید و آقای خویی هر دو رو بررسی بکنیم، تا اینجا ببینیم که چی میشه. پس حرف مرحوم سید این بود که مضاربه باطله، نتیجه بطلان مضاربه هم عبارت است از این که کل ربح مال مالکه، عامل اجرت المثل میبره، الا این که عامل آگاه به بطلان باشه که در اون صورت اجرت المثل هم نمیبره و ضامن تلف مال هم هست. بله، حالا ادعی میگن که علم و جهل در هر دو صورت، چون باطله، چون مضاربه باطله، در هر دو صورت عامل ضامنه و اختصاص به علم نداره. حالا من چون اون زمان رو توضیحش مفصله، اجازه بدید تا قبل از زمان رو بحث کنیم تا به زمانش برسیم. خب مرحوم سید گفتن کل عقد مضاربه باطله، آقای خویی فرمودن که نسبت به مقدور صحیحه، نسبت به غیر مقدور باطله. چرا؟ چون عقد منحل میشه، مثل موارد تبعوض صفقه است که ایشون هم مثال زدن. در ارتباط با انحلالی که آقای خویی فرمودن، باید بگیم که انعقاد عقد المضاربه در این موارد به دو صورت ممکنه. ممکنه علی وجه تقیید باشه، ممکنه علی وجه تقیید نباشه. اگر شما سرمایه رو در اختیار کسی میگذارید، ممکنه که اصلاً قرار شما و قصد شما از مضاربه اینه که من در فرض این 5 میلیون مجازی تو باش کار کنی که اون 5 میلیون دیگه هم باش کار کنی. یعنی انضمام مقدور به غیر مقدور علی وجه تقیید است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر تو با 100 میلیون کار نکنی، اصلا من راضی به این کار نیستم یا معزون نیستی، چه اذن باشه چه تعهد باشه. اگر تو با مجموع پول من کار نکنی، اصلا قراردادی فی ما بین ما وجود نداره. این میشه علاوه بچه تقیید. پس کار کردن با مجموعه سرمایه علا وجه تقییده. علا وجه تقیید یعنی اگر همونجا به مالک بگی فلانی من با 5 میلیونش بیشتر نمیتونم کار بکنم، میگه نه آقا نمیخوام، میرم به یک کسی میدم که با 100 میلیون کار کنه. میشه علا وجه تقیید. یعنی از اول وقتی که ما یه سرمایه رو در اختیار کسی گذاشتیم، مقید بود این عقد ما اگه عقدی بدونیم یا این اذن ما اگه اذنی بدونیم، به این که تو با این مجموعه سرمایه باید فعل و فعالیت داشته باشی. اگر این گونه باشه، انحلال معنا نداره. چرا؟ چون تقییده. اصلا اذن من به این که تو با این سرمایه کار کنی مقید است به این که با کل این سرمایه کار کنی. اگر علا وجه تقیید باشه، انحلالی که آقای خویی می‌فرمایند، این انحلال معنا نداره دیگه. ما اصلا منحل نمی‌دونیم. ما یک پارچه عقد کردیم و همه رو با هم دیگه داریم در یک عقد وارد می‌کنیم. ولی اگر علا وجه تقیید نباشه، مثل چی باشه؟ مثل شرط ضمن عقد باشه. یعنی عقد ما اینه که تو با این سرمایه کار کن، اما شرطی ضمن عقد اینه که با همش کار کنی. از کدام مثل شرط ضمن عقد؟ از باب تنظیر دارم عرض میکنم. خب بله، اینجا ممکنه که بگیم انحلال هست، تخلف شرطه. پس عقد مضاربه میتونه علی وجه تقیید باشه به همون معنی که عرض کردم، یا میتونه علی وجه تقیید نباشه، بلکه گویا شرطی در ضمن عقده. یعنی شما یه عقدی دارید که آقا با این سرمایه کار کن، شرطش هم اینه که با همش کار کنی. خب حالا اگه با همش نشد، با بعضی شد چی؟ خب به مقتضای عقد عمل کردی، اما به مقتضای شرط عمل نکردی. اینجا میتونیم بگیم انحلاله، ولی در صورت اول انحلالی وجود نداره. پس این که ما بگیم همیشه این عقدها منحله و اجزای خودش میشه، اینطوری نیست. گاهی وقتا اصلا طرفین معامله اونها ملتزمن که همش باشه. یعنی اگه شما از اول بگی که ممکنه من با بخشش کار نکنم، میگه اگه با بخشش کار نمیکنی پس هیچی، اصلا پول ما رو بده، ما بدیم به یکی دیگه باش کار کنه. در شرط که هست، شرط ضمن عقده. آره خب، یعنی میشه شرط ضمن عقد. یعنی عقد ما ممکنه منحل بشه، اما به اون شرطی که گفتی عمل نکردیم. این غیر از اینه که از اول ما داریم انشاءمون رو مقید به این قید میکنیم. مقیده به این قید، یعنی اگر این قید نباشه انشایی وجود نداره. نه اینکه ما عقدی کردیم، ضمن این عقد یه شرط دیگه هم کردیم. آقا این عقد مضاربه شرطش اینه که این لباس من هم شما بدوزید. متعلق عقد اینه که مجموع به ماهو و مجموع در تقیید. در دومی جمیعه، اما مشروط به این که منظمه به هم بشه. آره، یعنی شرط غیر از عقد باشه. یه جور دیگه میتونیم بگیم همین حرف رو، من خواستم
کمی
من میخوام بگم که اگر تقیید باشه اصلا قابل انحلال نیست. یعنی ما گفتیم مجموع به ماهو و مجموع، نه یک قرون کم نه یک قرون زیاد. فعلا نگاه کنید، ما به قصد متعاقدین برمیگردیم. الان ما مقام ثبوتی بحث کنیم، به مقام اثباتی میرسیم. مقام ثبوتی اینه که شما گاهی عقد مضاربه منعقد میکنید، یا حالا اگه بخشش شد میگه اونم اشکال نداره، ولی من میخوام که همش باشه. درسته؟ گاهی از اوقات هم شما عقد المضاربه منعقد میکنید که راضی نیستید اصلا با بخشش کار کنید. حالا اصلا به شرط شما کاری نداشته باشید، شما در عالم ثبوت رو نگاه کنید. ما وقتی یه عقد المضاربه رو منعقد میکنیم، اجاره هم همینه. آقای خوبی میگن اجاره هم منحل میشه. شما به یه آقایی میگید آقا بنده تو رو اجیر کردم که کل این کار رو انجام بدی، بعد آخرش معلوم میشه که نصف کار رو بیشتر نمیتونست. آقای خوبی میفهمن به اندازه نصف درست. ما اگه از اول میدونستیم تو نصف کار انجام میدی که اصلا تو رو نمی آوردیم، میگفتیم یه آقای رو می آوردیم که همه کار انجام بده. یعنی ما علاوه وجه تغییر بود اجارمون، انحلالی درش وجود نداشت. اصلا مقصود ما، مطلوب ما، قصد ما، عقد ما، هیچ کدوم انحلالی نبود. ما مجموعه به ما و مجموع میخواستیم. تصور نمیشه؟ هم در مضاربه اینه، فعلا مقام ثبوت رو تصور کنیم، به مقام اثباتش میرسیم. هم در مضاربه اینه، هم در اجاره اینه. اینجا نمیتونید بگید منحل میشه. این در حقیقت همونی که سید میفهمد من رأسن باطله. چون شما اگه از اول میدونستید آقا نصف کارو بیشتر نمیتونه انجام بده، اصلا باش قرارداد نمیبستید. میگفتیم میریم کسی رو میاریم که تمام کار انجام بده. درسته؟ خب ولی گاهی از اوقات میگید خب حالا نصفش شد خوبه، ولی برای ما بهتر اینه که نصف دیگه اش هم انجام بشه. یعنی ما دوست داریم یک کسی هر دو تیکه رو انجام بده، اما هر تیکش برای ما مطلوبیت خاصی داره. مثال ساده میزنم، شما از شهدا سوار میشید برید حرم، به چهارراه شهدا که میرسه میگه آقا نمیشه رفت حرم. خب می نصف راه اومدیم دیگه، نصف کرایه رو بدیم، خب نصف بعد و بازی ماشین دیگه سوار میشیم ادامه شو میریم. گاهی وقتا این تبعیض معنا داره، میگیم خب مشکلی نداره، حالا نصفی اومدیم نصف دیگه شم با یه ماشین دیگه میریم، نصف کرایه رو بمیدیم. گاهی وقتا میگید نه خب من میخواستم یه تیکه برم، من نمیخواستم دو تا ماشین سوار شم. تو همه این موارد اینه. این که آقای خویی میفهمن انحلالیست، اینطور نیست که همیشه انحلال باشه. این بستگی به قصد ما داره، بستگی به غرض ما داره، بستگی به مطلوب ما داره. به وقتا غرض ما یه جوریست که اصلا انحلالی نمیشه، مطلوب ما یه جوریست که همش یک جا باید باشه. اگه یه تیکش باشه به دردمون نمیخوره. شما یه گچکار میارید خونه تون، یه دیوار رو واسه تون گچ میکنه، بعد بقیهش رو میذاره، میگه خب به اندازه یه دیوار اجرت ما رو بده دیگه، حالا تقسیم میکنه. انحلال منو نداره، میگه من که یه دیوار نمیخواستم، تو یه دیوار میخواستی من. این که ایشون میفهمن انحلالی، این عقود همش منحل میشه. فهم حالا اون به ظهورش خواهیم رسید. پس به آقای خوئیه، اشکال ما به آقای خوئیه. درست؟ آره. خب حالا ثبوت رو شما پذیرفتید، میریم به اثبات دیگه. پس پذیرفتید که ما در مقام ثبوت اینطوری نیست که مقصودمون منحل بشه، انحلالی باشه.
مقتضای عقل عمل بشه، توجه بشه در بطلان صحت عقل،
عرض من این بود ما نمیتونیم در عقود بگیم که عقود به لحاظ مراتب خودش یا به لحاظ اون موضوعات خودش اینا منحل میشه. انحلال در فرضی است که همیشه قصد ما انحلالی باشه. اگه قصد ما انحلالی باشه خب انحلال معنا داره، اما اگه قصد ما انحلالی نباشه این انحلال معنا نداره دیگه. حالا من فعلا ثبوتی رو بس کردیم دیگه، باز مقام اثبات رو باید بگیم. چی میفهمم؟ آقای خویی تبعوض صفقه رو گفتن، مثل شاتو خنزیر گفتن در این مسئله فقهی آقایون تبعیض رو میپذیرن، نسبت به این درسته و نسبت به اون باطله. ایشون از این جهت تنزیه کردن. یادم نمیاد، نه فکر نمی کنم، نمیدونم، یادم نمیاد که دلیل خاص داشتیم یا نه، ولی فقها مثل اون موارد رو میپذیرن که نسبت به یه حسه پذیرفتنی است، نسبت به یه حسه پذیرفتنی نیست. نه دیگه، علاوه بچه تقیید نباید باشه که میپذیرن. آقای خویی فرمودن اونجا که پذیرفتن اینجا هم پذیرفتنیست. من میخوام بگم همیشه در ارتباط با عقود این گونه نیست که ما بگیم همیشه قابل انحلاله یا همیشه قابل انحلال نیست. من حالا به قصد مثال زدم هم به مقتضای عقد، یعنی اون موضوع اجاره یا موضوع عمل یا موضوع مضاربه بستگی داره، و هم به قصد متعاقدین و هم به اون استظهار عرفی. حالا استظهار عرفی که مقام اثباتش که عرض میکنه، اون هم میتونه دلیلی بر این قضیه باشه، ولی من میخوام بگم انحلال در فرضی است که شما مطلوبهای متعدد داشته باشید، بگید بخشی از خواسته من تأمین شد، خب بخش دیگرش هم تأمین میکنم. یعنی اگر شما خواسته های متعدد دارید، مطلوبهای متعدد دارید، میتونید بگید خب بخشیش انجام شد، بخش دیگرش هم انجام میدم، پس این میشه انحلال. البته دوست داشتم همش با هم انجام بشه، اما اگر همش با هم انجام نشه بخشش هم انجام بشه، من به بخشی از خواسته خودم رسیدم، اون بخش قابل قیمت گذاریه، پس انحلال معنا داره، این میشه انحلال. اما اگر نه، شما یه خواسته یک پارچه دارید، مجموع به ما و مجموع دارید، خود شما نسبت به این قصدتون یا اون مقصودتون یا غرضتون به هر حال تبعضی، مراتبی، تعددی وجود نداره. در اینجا
من
اینی که ما داریم عرض میکنیم مثل اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالیه، من اینا رو میگم از باب تنظیر، مثل اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالیه. مثلا پروردگار فرموده 4 رکعت بخون، خدا الله 3 رکعت شو که خوندیم دیگه، 3/4 رو که ما انجام دادیم، 1/4 کمه، این میشه مثل اقل اکثر ارتباطی و استقلالی. این تقییدی که من دارم میگم به لحاظ غرض این آقا شاید کلندرمه، جزء در ضمن کل، نه جزء در ضمن کل، اگر این جزء بدون کل بیاد اصلا من نمیخوامش. نه همونطور که شما در امور اعتباری میتونید اینو داشته باشید، در امور خارجی هم میتونید داشته باشید، و بعدش هم عقد هم خودش امر اعتباری دیگه. یعنی شما الان دارید برای امر اعتباری توافق میکنید دیگه. نه همونطور که شارع قصد کرده برای ما 4 رکعت مجموعه به ماه و مجموع که بخشیشو بیاریم، میگه ما انحلال میکنیم. صرفا اعتباری قصد مولاست دیگه، قرضی داره دیگه از یه اعتبار، معیشاره اعتبارش بلا غرض بلا ملاکه، تابع مسئله و مفاسد دیگه. پس این داری نیست که شاره صرفا یه غرضی داشته بدون مصلحت و مفسده واقعی. همونطور که شما چی میفهمه؟ مصلحت مفسده تکوینه که خب اعتبار بر اساس مصلحت کرد دیگه، یعنی مصلحتش در ارتباطی بودن بود، مجموعه به ماه و مجموعه بود، ملاک این بود که اعتبار کرد دیگه. و الا اگر سه رکعت هم بخشی از مقصود او را حاصل کنه که نباید ارتباطی اعتبار بکنه، میشه اعتبار بدون حکمت دیگه. من اینا رو دارم تنظیر میکنم، من میخوام بگم اینی که داریم میگیم مثل مرکب اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی است. این که شما بگید همیشه عقد منحل میشه، نه، گاهی وقتا عقد ما مثل مرکب ارتباطیه نه مرکب استقلالی، یعنی اگه بخشیش هم بیاره اصلا گویا هیچی از خواسته من آورده نشده است. خب حالا داشتیم ثبوتی میگفتیم، بعد میخواستیم بگیم استزار از عقد مضاربه چیه؟ آیا ما یک ظهور به صورت اصل و قاعده داریم یا بعد هر موردی به حسب شرایط و مقتضیات خودش بسنجیم که وقت هم تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.